بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار آقا علی مدرس، رساله حمل، صفحه 521، سطر 19. ولنا برهان مخصوص علیه قد ذکرناه فی اصول الحکم و هو ان الوجود لیس یجوز ان ینحل الی ابعاد لأنه موجود بذاته و سایر الاشیاء المخالفت له به حسب سنخها و جواهرها موجودتون به. گفتیم که وجود با ماهیت متحد است و تعبیر کردیم از اتحاد به عینیت و ادعا کردیم که اگر وجود عین ماهیت نباشد یکی از 6 فرض اتفاق می افتد که 5 تاش باطله و 6 هم مطلوب ما رو نتیجه می ده. و شروع کردیم به ابطال اون 5 تا که ادعای بطلانشون داشتیم. چهار تا احتمال رو با اشکال مشترک رد کردیم. بعد دو مرتبه خواستیم که اشکال خاص هم بر بعضیاشون وارد کنیم. بر احتمال اول و دوم اشکال خاص رد کردیم. اشکال خاصی که بر احتمال دوم وارد شد این بود که وجود بسیطه. احتمال دوم این بود که وجود رو کل بگیریم و ماهیت رو جزءش قرار بدیم. در این صورت وجود میشد مرکب از ماهیت و شیء آخر و با بساطت وجود نمیساخت. گفتیم که ما در جای خودش دلیل قامی کردیم بر بساطت وجود، بنابراین این احتمال دوم با اون دلیل بساطت باطل میشه. مرحوم آقا علی فرمودن که من خودم در کتاب اصول الحکم یه دلیلی بر بساطت وجود اقامه کردم، اون دلیل رو در اینجا ذکر میکنم. حالا ما میخوام اون دلیل رو بخونیم. الان تقریبا از بحث اون فاصله میگیریم. بحث ما در اتحاد وجود ماهیت بود، حالا بحث منقلب شد به بحث در بساطت وجود. الان میخوام دلیل بر بساطت وجود اقامه کنم. ایشون یکی از خصوصیت وجود رو ذکر میکنه که خصوصیت بسیار مهم وجوده و بیان میکنه که اگر وجود رو مرکب بگیریم این خصوصیت فوت میشه و چون خصوصیت برای وجود ثابت شده است و نباید فوت بشه، معلوم میشه که آنچه که مفوت این خصوصیت است باطل. نتیجه میگیره ترکیب که مفوت این خصوصیت باطل. اون خصوصیت اینه که وجود موجود است به ذاته. اگر مرکبش کنی دیگه موجود به ذاته نیست. تمام استدلالشون همه اشیایی که سنخشون و جوهرشون یعنی ذاتشون با وجود فرق میکنه به توسط وجود موجود میشوند، ولی خود وجود به توسط وجود موجود نمیشه، به ذاته موجود میشه. و اگر مرکبش کنید نمیتواند به ذات موجود شود، پس مرکب کردن باطل. دیگه بقیه دلیل تفصیل همین نکته است و الا اصل دلیل اینه. خب حالا ما وجود مرکب میکنیم، ببینیم میتونه این خصوصیت حفظ کنه یا نه. وجود از چی مرکب میکنه؟ وجود رو اگه بخوام مرکبش کنیم باید تقسیم کنیم به ابعاضی یا اجزایی. این اجزا یا تماماً وجودند یا تماماً ماهیتند یا تماماً عدمند و یا بعضی وجود بعضی ماهیت، بعضی وجود بعضی عدم. اینطور دیگه فضای دیگه باقی نمیمونه. اونجا که اجزا تماما عدم باشند، اصلا وجود حاصل نمیشه، نه به ذاته نه به غیره. یعنی هرچی هم به این عدم افاضه کنیم موجود نمیشه، مگه عدم رو برداریم جاش وجود بذاریم. ولی اگه عباز عدم هم چند تا عدم کنار هم جمع بشه وجود درست نمیکنه. اگر اجزا ماهیت هم جمع بشن ممکنه یه وجودی بیاد اینا رو موجود کنه، ولی دیگه این وجود به ذاته نیست. مجموعه میخواد وجود باشه دیگه، جز جز ماهیت هم مجموعه میخواد وجود باشه. اگه مجموعه وجوده باید خصوصیت وجود رو که به وجودیت موجودیت به ذاته داشته باشه، نداره. همه ماهیتند. وقتی همه ماهیتند نمیتونن وقتی جمع شدن به ذاته وجود بشن، بلکه باید بهشون وجود بده. اگه اجزا بعضیشون عدمن بعضی ماهیت، این من از خارج جز اجزا جز احتمالات نشمردم، بعضی عدم بعضی ماهیت، اینم که باز همینطور اون عدمشو نمیشه موجود کرد، اون وجودشو اون ماهیتشو باید با چیز دیگه موجود کرد. علاوه در تمام این حالات، در تمام این حالات چه همه ماهیت باشن چه همه عدم باشن، چه بعضی ماهیت چه بعضی عدم، شما اصلا وجود به ذاته ندارید. حالا یا در وجود ندارید یا وجود به ذاته ندارید. این سه تا فرض روشن. در سه تا فرض تو ابعاد وجود نیست، تو ابعاد ماهیت هست یا عدم هست یا مخلوطی از ماهیت و عدم. این سه تا فرض ایشون ابتداعا مطرح میکنه و در هر سه ثابت میکنه که اصلا وجود نیست یا اگه وجود هست به ذاته نیست. پس شما از تو مرکب خصوصیت وجود نمیابید، یا اصل وجود نمیابید تو مرکب از اعدام، یا اینکه وجود به ذاته نمیابید تو مرکب از ماهیات. بعد میاد فرض بعدی رو مطرح میکنه که یا همه ابعاد وجودن یا بعضیش وجود بعضی ماهیت بعضی وجود بعضی عدم. اونم هست دیگه. سه تا فرض داریم که ابعاد توشون اصلا وجود حاصل نیست. یکی فرض این که همه ابعاد ماهیت باشن، یکی فرض این که همه ابعاد عدم باشن، سوم هم فرض این که بعض ابعاد ماهیت باشن بعضی عدم. این سه تا فرض تموم شد، بحثشو کردیم تموم شد. سه تا فرض دیگه باقی میمونه. همه ابعاد وجود باشن، بعض ابعاد وجود باشد بعضی ماهیت، بعض ابعاد وجود باشن بعضی عدم. این سه تا فرض هم باقی میمونه. ایشون این سه تا فرض رو به دو فرض تقسیم میکنه. یکی این که دو تا حداقل هم دو تا بعض میگیره، دو تا بعض دو وجود باشن. یکی اینکه دو تا بعض وجود باشد و شیء آخر، شیء آخر رو میتونید عدم بگیرید میتونید ماهیت بگیرید دیگه، این دو تا رو جدا نمیکنه، یکی میگه. بعد اینا بحث میکنه میگه بازم وجود به ذاته تست نشد، تکرار وجود لازم میاد. تکرار وجود لازم میاد یعنی قبل از اینکه شما به ترکیب یا به مرکب برسید وجود دارید، وجود جزء دیگه. حالا یا هر دو جزء وجوده یا یک جزء وجوده. شما قبل از این که به ترکیب برسید وجود دارید، پس وجود شما که جزئه و بسیطه حاصل شد و وجود بسیط درست شد. ایشون اینطور هم بحث نمی کنه که قبل از این که به وجود مرکب برسید وجود رو دارید، میگه نقل کلام می کنی تو اون وجود جز، که آیا اون وجود جز هم وجود دیگه. اونم که میگید مرکبه، مرکب از کدومه؟ مرکب از چند تا ماهیته؟ مرکب از چند تا عدمه؟ مرکب از ماهیات عدمه؟ یا مرکب از وجودینه؟ یا مرکب از وجود چیز دیگه است؟ باز همین تمام این فروض ششگانه اونجا میاد. چاره ندارید یا به تسلسل معتقد بشید یا اینکه منتهی کنید مسئله رو به وجودی که بسیط است و جز ندارد به حوال مطلوب. این تمام استدلالیشون که فرضهای متعدد برای ترکیب وجود میاره، همه را مبتلا میکنه به اشکال، آخری مستلزم تسلسل میشه. در اون آخری که مستلزم تسلسله، ایشون قائل میشه به اینکه باید منتهی بشید به وجودی که توش دیگه این فرض ها نیاد تا تسلسل قطع بشه. وجودی که این فرض ها توش نیاد وجود بسیطه، فثبته که وجود بسیطه. این تمام استدلالی شد. اگر وجود مرکب باشد یا به ذاته نیست اصلا وجود حاصل نمیشه. در اونجا که ترکیب از عدم بشه وجود نیست. بله تالی دو تا تالی باشه. اگر وجود مرکب باشد یا وجودی به دست نمی آید یا وجودی که موجود به ذاته باشد به دست نمی آید و تالی و کلا قسمه یا باطل، پس خود وجود مرکب نباشه بلکه بسیط باشه.
مقدمه برای اینکه وجود به ذاته را اثبات کنه
هر شدم این خصوصیت قبول داریم، بدیهی هم هست، بدیهی دیگه احتیاج به اثبات نداره. این که وجود به ذات موجوده بدیهی، وجود به ذات موجوده، وجودی کسی نباید وجود، شما به وجود وجود میدین تا موجودش کنید، به وجود به ذات موجوده دیگه بدیهی لازم نیست اثبات کنید. شما میست که هیچ بدیهی رو قبول ندارید. تو بعضی مباحث، تو بعضی مباحث میبینم که بدیهی ها رو تا یه دای بداهت میکنیم شما زود مقابله میکنید. پیداست که بدیهی قائل نیستیم، نیست که همه امور رو نظری میدیم. همین دیگه بس من درست هم میدم شما میگید هر بدیهی نظریه،
هر بدیهی نظریه، چون اگه اینجوری
بداهتش نظریه،
بداهتش باید اثبات بشه.
بداهتش بله،
بداهتش
کار یه چیزی بداهتش نظریست. وجود بدیهیست، به چه دلیل بدیهیست؟ خب اون ممکنه دلیل بخواد، ولی خود وجود بدیهیه. اما حالا به چه دلیل بداهت داره اونو باید حالا نه اونم ممکنه نه اونم ممکنه اثبات اونم ممکنه اثبات نخواد. چون فخر رازی در همین وجود مسئله داره. در اول ظاهرا تلخیص المحصله، ملاحظه کنید که آیا وجود که بدیهیست بداهتش هم بدیهیست؟ اون یه بحثی اینجوری مطرح میشه. اول تلخیص المحصل این بحث هست که وجود بدیهیست، آیا بداهتش هم بدیهیست؟ ظاهرا توی که من یادم فخر از اون که بداهتش بدیهی نیست، بداهتش رو باید اثبات کنید.
بدیهی که اصلا قابل اثبات نیست.
چرا؟
استاد ما اینو
بگیم
اگر
اینجوری
باشه یکی
میاد مدعی
که همه چی بدیهیه، اصلا هر بحثی بکنه میگه بدیهیه، میگه ارسالت و ماهیت بدیهیه، برو به وجدان
رجوع میکنه. نه یه جا به وجدان رجوع میکنیم هممون میابیم این که معلوم بدیهیه.
باشه بازم اون اثبات نمیخواه؟
نه اگر همه مراجعه کردن به وجدانشون و یافته این که پیداست بدیهیه. آیا وجود موجود هست؟ خب این همه میابند. نه موجود هست یعنی بدون زمین وجود، بدون احتیاج وجود موجود، این همه میفهمن. اما یه جاییست که من ادعای بداهت میکنم شما ادعای بداهت نمیکنید، این بداهت بده اثبات بشه. من مثلا میگم ممکن بدیهیست، شما میگید نه ممکن بدیهی نیست، یعنی معناش بدیهی نیست، بداهتش شما قائل نیستید و الا معنای ممکن رو قبول دارید، میگید این بداهت نداره بلکه با نظر فهمیده میشه. اینجا باید اثبات بشه اگه بداهتی مشکوک شد. اما اگه بداهت مشکوک نشه چنانچه در بحث ماست که احتیاج به اثبات نداره. صفحه 521 سطر 19 و لنا برهان مخصوصا علیه، یعنی بر بساطت وجود، قد ذکرنا در کتاب اصول حکم و اون برهان اینه هو ان الوجود لیس یجوز ان ینحل الی ابعاد، وجود نمیشه به ابعادی منحل کرد، یعنی وجود مرکب نیست که صاحب ابعاد و اجزا باشه. لانه موجود به ذاته، لانه اولا موجود ثانیا موجود به ذاته. ایشون با همین لانه موجود به ذاته استدلال رو تموم میکنه، یعنی بقیهش تفصیل همینه، بقیه استدلالی که ما میخوایم تفصیل همینه. اگر شما وجود مرکب بگیرید لازم میاد یا وجود نداشته باشه، یعنی موجود نباشه، یا موجود به ذاته نباشه و هر دو باطله. و سائر الاشیاء مبتدا موجود در تنبه خبر، عمدن اینو گفتم که فکر نکنید به حسب سنخه ها و جواهرها مربوط به موجودتونه. اینا جزء متعلقات موجودتون نیستند، اینا جزء متعلقات مخالفند، یعنی ارتباط به مخالف دارن، ارتباط به موجود ندارن. سائر الاشیائی که مخالفن با وجود، مخالفتشون در چیست؟ به حسب سنخشون و جوهرشون، جوهر این ذات، نه به حسب وجودشون. وجودشون با وجود مخالف نیست، سنخشون و ذاتشون با وجود مخالفه. یعنی ماهیات، ماهیات از نظر وجود ما معتقدیم با وجود متحدند، مخالفت ندارند، اما از نظر ذات نه، با وجود مخالفند. اون انسان این وجوده. ما حرف ابوالحسن اشعری نمیگیم که ذاتشون یکی بگیریم، ما ذاتا اینا رو مخالف میدونیم، وجود رو با ماهیات مخالف میدونیم، وجود با عدم مخالف میدونیم. منتها مخالفت وجود با ماهیت مخالفت دو شیء متغایره، مخالفت وجود عدم مخالفت دو شیء متناقضه. هر دو مخالفت دارن، منتها نحوه مخالفتشون فرق داره. پس مخالفت به حسب جوهر و سنخ، نه به حسب وجود. به حسب وجود اینا با هم یکی هست، یا به قول ما متحده هست.
سنخ جوهر متناقضه هست؟
بله؟ جوهر در اینجا معنی جوهر اصطلاحی نیست، جوهر در اینجا معنی گوهر و ذاته و معنی همون سنخه. سنخ و جوهر یکی هست. جوهر در اینجا معنی اصطلاحی در مقابل عرض نیست. سایر اشیایی که مخالفن با وجود به حسب سنخشون و جوهرشون، این سایر اشیا موجودتون بهی، یعنی موجودتون بل وجود. پس وجود موجودون به ذاته، سایر الاشیا موجودتون بهی. تمام استدلال عرض کردم تو همین قسمته، تو هم یه خط. منطقه ایشون استدلال رو تفصیل میده، تفصیلم از همین یه خط استفاده میکنه. حالا توجه کنید، فلو این از اینجا استدلال شروع میشه، استدلال تفصیلی از اینجا شروع میشه. اون مقدمه ای بود که اصل استدلال رو اشراق میکرد. فلو این حل الی ابعاده، اگر این وجود منحل به ابعاد بشه، یعنی مرکب باشه که نتیجه منحل به ابعاد میشه، لکانت تلکل ابعاد لا تخلو ان الوجود والعدم والماهیت. این ابعاد یکی از این ستا، یا وجودند یا ماهیت یا عدم یا مختلف، یا همگی وجود این شد یک، یا همگی ماهیت این شد دو، یا همگی عدم این شد سه. مختلفش هم سه تاست، وجود با ماهیت، وجود با عدم، ماهیت با عدم. سه تا مختلف داریم، سه تا متفق داریم، هر شش تا باید مورد بحث بشه. ایشون از فاذا کان جمیعها این سه تا رو مطرح میکنه که همه ماهیت باشن این شد یکی، همه عدم باشن این شد دوتا، بعضی ماهیت بعضی عدم شد ستا. اونجا که وجود توشون هست مثلا نمی کنه تو این بخش اول، میره تو چهار خط بعد. اینم چهار خط بعد، بله چهار خط بعد میگه و اذا کانه جمیعها و واحد منها وجودن. از اونجا سه فرض دیگر رو مطرح میکنه که همگی وجود باشن یک، بعضی وجود باشه بعضی عدم دو، بعضی وجود باشه بعضی ماهیت سه. منتها سه تا فرض نمیاره، فقط دو تا فرض میاره. یه فرض این که همگی وجود باشن، یه فرض این که یکی وجود بشه یکی شی آخر باشه، و شی آخر میتونه ماهیت باشه میتونه عدم باشه، که در عبارت ایشون پنج تا فرض مطرح میشه که در واقع شش تا است. اون و اذا کان جمیع ها واحد منها وجودن که بعدن میاد، عطف بر این فعضا کان جمعی ها و واحد منها عدمن و اماهیتنه که الان داریم میخونیم. پس دو بخشه، در بخش اول ایشون ابعاضی رو میاره که اصلا وجود نباشند، در بخش دوم ابعاضی میاره که یا وجودن یا وجود توشون هست. فعضا کان جمعی ها او واحدون منها عدمن او ماهیتن، این عدمن او ماهیتن تکرارش کنید، عبارت اینطوری بخونید: فاذا کان جمیعها عدما و ماهیتا، این میشه دو قسم، او واحد منها عدما و ماهیتا، این میشه قسم سه. دقیقا این چیزی میشه؟ این عدما و ماهیتا با تکرار میشه، بعد از جمیعها باید بیاد، بعد از واحد منها باید بیاد. اذا کان جمیعها عدما این میشه یک قسم، او ماهیتا این میشه قسم دوم، او واحد منها عدما و ماهیتا میشه قسم سوم. که در قسم سوم باید او رو بردارید یه شواب بذارید، او واحد منها عدمن و ماهیت. نه او هم خوبه، واحد اصلا او باید باشه، او هم نباید باشه. واحد منها عدمن که معلوم میشه واحد دیگه چیز دیگه است، او واحد منها ماهیت هم واحد دیگه چیز دیگه است. خب این سه قسم تو همین عبارت کوتاهشون اشاره کرد. حالا میگه لم یستق علی المجموع انه موجود به ذاته، بر مجموع موجود به ذاته صد نمی کند، بر بعضی مجموع هم که اصلا موجود صد نمی کنه، ولی بر تمامشون این هست که موجود به ذاته صد نمی کنه، بر بعضی هم موجود صد نمی کنه، بر بعضی هم موجود به ذاته صد نمی کنه، پس بر همگی موجود به ذاته صد نکرد. بل اما ان یستق علیه انه باطل فی ذاته، این در صورتی که همه اجزاش عدم باشه. اگه همه اجزا عدم باشه باطلون صد میکنه، اصلا موجودون صد نمیکنه، تا چه برسه موجودون به ذاته صد کنه. بله اما ان یستق علیه انه باطلون فی ذاته عطف تفسیر میگیره و به نظر الی جمیع ذاتیاتی و عبازه، ذاتن باطله، یعنی با تمام ذاتیاتش با تمام عبازش. چرا؟ چون همه عبازش عدم هم دیگه، این وضعش عدم، اون وضعش هم عدم، همش عدمه، به لحاظ هر کدوم از عبازش و ذاتش هم مثلا این عدم ها درست شده، به لحاظ هر کدوم از عبازش و این یا که ذاتش رو درست کردن ملاحظش کنید میبینید که باطله، موجودون بر صد نمی کنه، تا چه برسه موجودون به ذات صد کنه. این یه فرض. فرض بعدی او یست و غلیه انهو لیسه به موجودن ولا به مدومن، اگر همه ماهیت باشن نه صدق موجود می کنه نه صدق مدوم می کنه، یا به تعبیر دیگه بگید لیسه به موجودن و لیسه به مدومن و صدق می کنه، چون هر ماهیتی به لحاظ ذاتش نه موجود نه مدوم. پس ماهیت ها رو که نگاه کنید بر هر کدوم از این عباس صدق می کنه، لا موجودن ولا مدون، بر کلش هم صد میکنه، لا موجودن ولا مدون، باطلون صد نمیکنه ولی موجودن هم صد نمیکنه، به طریق لا موجودن به ذاته صد نمیکنه، بلکه فقط لا موجودن ولا مدون صد میکنه. او یست و علیه یعنی بر این مرکب که انهو لیسه به موجودن ولا به مدون به نظر الا کل واحده من عبازه، به هر کدوم از عبازش توجه کنید میبینید لا موجودن لا مدون برسد میکنه، چون عبازش همگی ماهیت هست. این هم دو فرض. فرض سوم که بعض عباز وجود، بعضی عباز ماهیت باشن بعضی عباز عدم باشن. یستق علیه یعنی بر مرکب انهو باطلون به نظر الا واحد من عبازهی، یعنی اگر اون بعضش عدم باشه، لیسه به موجودن ولا به مدومن به نظر الا بعض دیگر که ماهیت باشه، یعنی اگر مرکب از عدم و ماهیته به لحاظ جزئیش که عدم باطل برصد میکنه، به لحاظ جزئیش که ماهیت لا موجودن ولا مدوم صد میکنه، پس بر کل موجودن صد نکرد، موجودن به ذاتن به طریق اولا صد نکرد. تا اینجا سه تا فرض که ترکیب از ماهیت تنها باشه یا ترکیب از عدم تنها باشه یا ترکیب از مخلوط ماهیت و عدم باشه گفته شد، حکمشون بیان شد. از و ازا کان جمعی ها که عرض کردم از ورون فیضا کان جمعی ها و واحد من هاست که در چهار خط قبل آمده، از اونجا ترکیب رو به صورتی شروع میکنه که همه اجزا وجود باشن یا بعض اجزا وجود باشه. و ازا کان جمعی ها و واحد من ها وجودن، باز اینجا وجودن تکرار کنید، ازا کان جمعی ها یعنی جمعی عباس وجودن و واحد من ها وجودن، که جمعی ها وجودن باشه یه فرضه، او واحد و منها وجودن باشه دو فرضه، چون واحد و منها وجودن و واحد دیگر یا عدم میشه یا ماهیت میشه، باش میشه دو فرض. در این صورت لم یستق علی المجموع انه وجود واحد بر این مجموعه صد نمی کنه که یه وجوده، میشه دو وجود. وقت درباره هر کدوم از دو وجودم باید بحث کنیم، بالاخره هر کدوم از دو وجودم وجودن دیگه. من عرض کردم قبل از ترکیب به وجود میرسیم، که اینا در نوشته های دیگه هم بعضی گفتن که اگر وجود اجزا داشت، ما وقتی که و جزش هم وجود بود، قبل از اینکه اون مرکب رو بیابیم وجود رو یافتیم و همون وجود بسیط. ایشون اینو نمیگه، میگه که لازمه دو وجود داشته باشیم، هر کدوم از این دو وجودن وجودن، نقل کلام در اونها میکنیم. همونطور که در اصل وجود گفتی ترکیب، در این وجودی هم که جزء باید بگیم ترکیب، دوباره ترکیب میشه، یکی از شش وجه پیدا میکنه، باز یه بخشش میشه وجود، باز دوباره نقل کلام تو اون یکی میکنیم، باز هم تو شش تا هی ادامه پیدا میکنه، تسلسل داشته باشه. باید این تسلسل قطع بشه، یعنی یه جا برسیم که وجود مرکبش نکنیم. اگر وجود مرکب کنید، این شش فاز دوباره ادامه پیدا میکنه. بله بل ام لم یسوغ علی المجموعه انه وجود واحد، بل ام من یسوغ علیه انه وجودان، حداقل اجزا رو گرفته که دو تا باشه. یسوغ علیه وجودان یعنی صدق میکنه که این دو جزء داره، دو جزء هر دو وجودن. او وجودان و شیء آخر، کتاب من داره او وجود و شیء آخر. گمان میکنم اینجا یه واوی افتاده باشه، من نشد که نسخه های چاپسنگی رو ببینم. شما نسختون چیه؟ مثل همینه؟ واب نداره؟ شما واب نداری؟ حالا من نسخه چاپسنگی رو یادم باشه ببینم، اگر اونم واب نداشته باشه باید اینو توجیه کنم، اگه واب داشته باشه خوبه. وجود شیء آخر یعنی وجود اون ماهیت، یعنی در واقع وجود ماهیت هست نه وجود خالی. این طور میشه توجیهش کرد. عدم اگه باشه مشکل داریم، نمیشه گفت وجود عدم است. اما اگه واف باشه اصلا احتیاج به توجیه هم نیست و واقعا هم خوبه. وجودون و شیان آخر واف باشه به نظر من بهتر. حالا یادم باشه این شرح نگاه میکنم، فردا اشاره میکنم. خب حالا یا وجودانن یا وجودون و شیان آخرن، بالاخره تو اجزا وجود هست. اگر تو اجزا وجود است، این وجود هم مثل خود وجود وجود دیگه، نقل کلام تو این میکنیم، این مرکبه یا مرکب نیست. اگه گفتیم بسیطه، خب مطلوب ما ثابت شد. اگر اینو مرکب دونستید، باز یکی از این شش وجه باید در نظر چاری کنید. دوباره تو این شش وجه یه دونه وجه پیدا میکنید که، یا دو وجه پیدا میکنید که توش وجود دخالت داره، باز نقل کلام تو اون وجود ها میکنید، اون وجود هم باز بالاخره مرکبند، باز نقل کلام درشون میشه که شش وجه دارن. بالاخره باید یه جا برسید که وجود مرکب نکنید تا تسلسل قطع بشه. ول کلام و فی کل واحد من هاز این الوجودین، این در صورتی که هر دو جز وجود باشه. او زا کل وجود، اونجاییست که یک جز وجود باشه، یک جز عدم یا ماهیت باشه. آیدون ول کلام مبتدا است، آیدون خبر شه. کلام در هر یک از این دو وجود، یا در اون وجودی که باشه یا آخر جمع شده و مجموعا وجود ساخته، کلام در این بر میگرده. کلام یعنی همین تقسیمات، همین تقسیماتی که الان گفتیم، همین شش قسم. خب تسلسل لازم میاد، ولی تسلسل محاله، نباید بذارین تسلسل لازم بیاد. فینتهی، حالا که نمیذارید تسلسل لازم میاد، پس منتهی باید بشه، امر بشه ای که به ذات من مستاق معنای موجوده و او نباید دیگه همراه بشه با چیزی، نه با وجود دیگر، نه با ماهیت، نه با عدم. بله؟
یعنی کلام برمیگرده به اون دو وجود هم؟
کلام آیده یعنی همین تقسیم تکرار میشه. تقسیمی که درباره وجود گفتیم، درباره اون وجودی که جز این وجود نیست تکرار میشه. نه در اونجا هم که باب، نه فقط وجودش اینطوره دیگه، نقل کلام در وجود میکنید، در شیء آخر که نقل کلام نمی کنید. اونجا که وجودانن در هر یک نقل کلام میکنید، اونجا که وجود است و شیء آخر در وجودش نقل کلام میکنید. پس زاکل وجود درسته، زاکل وجود به شیان آخر لازم نیست، چون در شیان آخر که نقل کلام نمی کنید. فینتهی الامر الى شیئن، امر منتهی می شود به شیئی که اون شیئ به ذاته مصداق معنای موجود است و سایر اشیاء صدق می کنند بر اونها. هاذا المعنا یعنی موجودیت به واسطته، یعنی به واسطه این شیئ، ضمیر به واسطه برمیگرده به شیئی که در خط قبل آمد، یعنی شیئن هو و به ذات مصداق و معنا الموجود، برمیگرده به اون شیئ. سایر اشیاء با این شیئ موجود میشوند و این شیئ به ذات موجود است، مراد از این شیئ خود وجوده. فینتهی الامر الی شیئن یعنی وجود که به ذات مصداق معنای موجود است و سایر اشیاء هم یستق علیه هاذا المعنا یعنی معنای موجود، اما به واسطته یعنی به واسطه اون شیئی که به ذات معنای موجود رو دارد. و ذالک اشیاء و المقصود من الوجود، اون شیئی مقصود من الوجوده و بسیط هم است، این چیزی کنارش نیست، خودشه، خودش این چنینه که مصداق معنای موجوده. توجه شدید که استدلال تموم شد و تمام استدلال پایش این بود، یعنی مبتنی بر این شد که وجود باید موجود باشد اولا، به ذات موجود باشد ثانیا، و شما در صورتی که وجودتون مرکب باشه یا این موجودیت رو نمیبینید، یا موجودیت به ذات رو نمیبینید، یا مبتلا به تسلسل میشید. برای اینکه همه این محضورات منتفی بشند، ناچار این که به یه وجودی که بسیطه مختلف بشید. پس ثبت که موجود بسیط است و وجود به ذاته دارد، ایشون این دلیل رو اقامه کرد برای بساطت وجود. خب تا اینجا چهار فرضی که مقابل اتحاد وجود و ماهیت بود باطل شد. فرض پنجم ششم باقی مونده که ششمی رو دیگه باطل نمی کنیم، چون گفتیم طبق مدعای ماست. پنجمی رو باید باطل کنیم. پنجمی چی بود؟ پنجمی این بود که ماهیت معروض باشد، وجود عارض باشد، ولی عارض نه به معنای صفت، بلکه عارض به معنای تابع و منتزع. عارض به معنای صفت که داخل بود در همون یکی از اون چهار قسمی که باطلش کرد. عارض به معنای منتزع معنیش اینه ماهیت بشه معروض، وجود بشه منتزع از ماهیت. ایشون میگه این با اصالت وجود سازگار نیست. معلوم بحثمون در اصالت وجود نیست، بحثمون در اتحاد وجود با ماهیته. اصالت وجود مفروغن گرفتیم، بنابراین میتونیم با کمک این که اصالت وجود مفروغنه این فرض پنجم رو باطل کنیم. اگه بحثمون در اصالت وجود بود نمیتونستیم فرض پنجم اصالت وجود با اصالت وجود باطل کنیم، این میشه دلیل این مدعا، میشه مصادره. اما با بحثمون در اتحاد وجود و ماهیته میتونیم از اصالت وجود که یه بحث دیگری است کمک بگیریم و اتحاد اثبات کنیم، این دیگه مصادره نمیشه. ایشون هم همین کاری کرده. اما الخامس یعنی اما اون فرض پنجم از بین اون شش فرض باطل است، به این جهت که لازم میاد وجود اعتباری باشه، در حالی که ما در جای خود ثابت کنیم وجود اصیلی. پس با اصالت وجود ثابت میکنیم که این فرض پنجم باطله، چون این فرض پنجم مستلزم اعتباریت وجوده. و قد حققنا در بیانات سابقه اصالت وجود رو، پس اصالت وجود که مقابل اعتباریت وجوده این فرض پنجم رو باطل میکنه. فإن الوجود مت، خب فإذن الوجود نتیجه است. نتیجه این شد که وقتی این فرضهای پنجگانه باطل شد، یا فرض ششم رو بگید یا از فرض ششم بیرون بیایید، عینیت رو بگید. در هر دو صورت یکیه. فرض ششم اینه که وجود و ماهیت عین هم نیستن، ولی وجود اصل است و ماهیت از او انتظام می شود، و اینم باز نظر ما رو افاده می کنه. ولی بالاخره آخر سر نتیجه می گیریم که وجود و ماهیت متحیرن، چون این شیشتا فرض در موردشون نمیاد. حالا پنجتا فرض بگید، نگید شیشتا فرض، این پنجتا فرض در موردشون نمیاد. این نتیجه ایشون می گیره، بعد اتحاد و معنا می کنه. اتحادی که ما میگیم اتحادی نیست که اتحاد مفهومی باشه، چنانچه به ابوالحسن اشعری نسبت میدن که وجود ماهیت اتحاد مفهومی دارد، اون محاذیری داره که محاذیرش باید بشمولیم، بلکه مراد ما اینه که اتحاد اتحاد وجودی است نه اتحاد مفهومی. تغایر مفهومی دارن، اتحاد وجودی دارن. مفهوم وجود و مفهوم ماهیت دوتاست، ولی وجودن با هم متحدن، یعنی به همون وجودی که وجود متحده به همون وجودم ماهیت نه با همون وجودی که وجود موجود است به همون وجودم ماهیت موجوده، یا به عکس به همون وجودی که ماهیت موجوده به همون وجودم وجود موجوده، یعنی یه وجود هر دو رو موجود کرده. پس یه وجود دارن نه یه مفهوم دارن. اونی که به ابوالحسن اشعری نسبت داده میشه اینه که وجود و ماهیت مفهومن متحدن. ایشون میگه این مستلزم امور باطل است و شروع میکنه به شمردن امور باطلی. خوبه که بذاریمش برای جلسه بعد، نتیجه گیری است و بعدم معنا کردن کلمه اتحاد در این نتیجه‌ای که گرفتیم. اول نتیجه میگیره بعد کلمه اتحاد رو معنا میکنه که مراد اتحاد وجودی است نه مراد اتحاد مفهومی باشه، که اینو من قبلا هم گفتم، منتها حالا محاذیری داره اتحاد مفهومی که اون محاذیر قبلا نگفتم، ایشون ذکر میکنه که ان شاء الله جلسه آینده مطرح بشه.